با هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم با امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7174 شماره واتساپی رادیو دری است. قلب ما یکی از مهمترین و حساسترین ارگانهای بدن ماست که البته بیماریهای خاص خودش را هم داره. با بخشی از این بیماریها ما آشنا هستیم. مثلا سکته قلبی یک بیماری شناخته شده بین مردم هست و تا حدودی مردم آشنایی دارن با بحث سکته قلبی. اما یک بخشی از بیماریهای قلبی هم هست که مردم کمتر اطلاع دارن. اصطلاحی داریم با نام آریتمی یا همو بی نظمی ضربان قلب. ممکنه که ضربان قلب بیشتر از حد معمول باشه، ممکنه که ضربان قلب کمتر از حد معمول باشه، ممکنه که ضربان قلب خیلی بی نظم باشه، یعنی او نظم خاصی که معمولا در ضربان قلب داریم، فاصله ثابتی که بین هر کدام از ضربان ها هست، ممکنه که این فاصله ثابت وجود نداشته باشه که با نام آریتمی میشناسیم. همو افزایش ضربان قلب را وقتی خیلی باشه به عنوان آریتمی میشناسیم، وقتی خیلی کم شوه و نوعی از آریتمی ها هم هست که در واقع ضربان قلب نامنظم هست. مثلا چند تا ضربان ممکنه که تون تون بزنه، باز یک ضربان کند داشته باشیم و امثال اینا. اینا رو عمدتا با نام آریتمی میشناسیم. یک نوع خاصی از آریتمی هم هست که شایع ترین نوع آریتمی یا بی‌نظمی ضربان قلب هست، با نام آریتمی دهلیزی یا فیبریلاسیون دهلیزی که با نام مختصر AF معمولا شناخته میشه در مجامع پزشکی. امروز میخوام که در ارتباط با آریتمی ها، خصوصا در ارتباط با آریتمی دهلیزی صحبت بکنیم با شما عزیزان شنونده. کارشناس ما جناب دکتر عبدالوهاب برادران هستن، متخصص محترم بیماری های قلب و عروق. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما دکتر، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین با برنامه راز تندرستی.
به نام خدا، خیلی متشکرم. و با این مقدمه که سلامتی یکی از ارزشمندترین نعمت‌های انسانه و داشتن اون باعث بهره‌مندی از سایر نعمت‌ها میشه و بنابراین ما باید تلاش فعال در جهت حفظ و اطلاع این نعمت بزرگ یعنی سلامتی داشته باشیم، در خدمت شما و همه شنوندگان است.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید. قبل از اینکه آقای دکتر به بحث آریتمی بپردازیم و مباحثی که در این حوزه وجود داره، خوب هست که بحث خودمان را از تپش قلب شروع بکنیم. مردم اصطلاح تپش قلب را شنیدن اما ممکنه که ندانن تپش قلب واقعا چی است. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
سوال بسیار خوبیه، چون یه بخش زیادی از مراجعه کنندگان به درمانگاه و کلینیک همه همکارای ما متخصصین قلب و عروق رو افرادی تشکیل میدن که با شکایت تپش قلب مراجعه میکنن. من اول یه مقدمه خدمتتون میگم. تپش قلب چیه؟ در واقع هر نوع احساس بد، احساس ناگوار و حس بد از ضربان قلب رو میگن تپش قلب. و نکته ای که همینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که الزاماً این نیست که هر نوع تپش قلبی مساوی با بیماری قلبی باشه. اینجا یک شرح حال کامل لازم داره، یک معاینه فیزیکی کامل لازم داره و یک روش تشخیصی خیلی مهم، یک نوار قلبه که مشخص میکنه که در واقع این تپش قلبی که بیمار ما ذکر میکنه ناشی از آریتمی قلبیه، یعنی اختلال در سیستم هدایتی قلبیه، اختلال در عملکرد قلبه، یا نه فقط یک احساس ناگواره، یعنی قلب داره خوب کار میکنه، دریچه ها عالی کار میکنن، بدن از نظر جسمی خوبه، ولی یک حس بدی بیمار نسبت به اون ضربانش داره. این رو ما به عنوان پزشک قلب باید بر حسب حالا کارهای تشخیصی که از بیمارمون میخوایم در بیاریم و این سوال رو جواب بدیم، آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نیست. این خیلی مهمه که حالا بر اساس نوار قلب و یه سری روش‌های پیشرفته مثل هولتر مانیتورینگ نوار قلب 24 ساعته تا 48 ساعته، 72 ساعته، یک هفته‌ای، یک ماهه و حتی 2 تا 3 ساله با روش‌های کاشتنی میشه این بحث رو مشخص کرد که آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نه.
خیلی خوب آقای دکتر، بپردازیم به بحث آریتمی ها، خصوصا آریتمی دهلیزی که شایع ترین هست و خب خیلی اهمیت داره. دوست داریم در ارتباط با اهمیت آریتمی دهلیزی شما صحبت بفرمایید آقای دکتر.
در واقع علت مهمم 2 تا نکته است. 1، AF یا فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی که در جامعه وجود داره، به خصوص در سنین بالا. 2، اینه که شیوعش در حال افزایشه. پس خیلی مهمه ما باید این رو بتونیم زود تشخیص بدیم تا بتونیم از عوارض ناگواری که ممکنه که این آریتمی بدون درمان ایجاد کنه جلوشو بگیریم. حالا من در ادامه مطلب هم عوارضشو میگم. پس با توجه به شیوع بالاش، یعنی شایع ترین آریتمی که بیماران دچار میشن همین آتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزیه و اینکه شیوعش هم در حال افزایشه و عوارضی هم که میتونه ایجاد کنه بدونیم که این آریتمی باعث افزایش ریسک مرگ میشه، باعث افزایش نارسایی قلبی میشه، باعث افزایش تعداد بستری های بیمار میشه و خیلی مهم حوادث ترومب و امبولیک، یعنی اون لخته هایی که حالا در ادامه بحث هم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، لخته هایی که ناشی از این آریتمی ایجاد میشه در دهلیز چپ، در گوشک دهلیز چپ ممکنه که اینها برن داخل قلب و منتشر بشن به تمام بستر عروقی از سکته قلبی گرفته، سکته مغزی، آمبولی اندام‌ها و از بین رفتن دست، از بین رفتن پا، آمبولی تحال، انفارکتوس تحال، انفارکتوس کلیه، انفارکتوس روده‌ها، ایسکمی مزانت، یعنی عوارض زیادی. همین آریتمی کوچیکی که پیشگیری از اون بسیار راحته، تشخیصش بسیار راحته و درمانش هم بسیار راحته. الان با داروهای جدید واقعا یک تحولی در درمان بیماری هایی که دچار این آریتمی هستن ما داریم و بتونیم جلوی عوارض بسیار زیاد این آریتمی که کنترلش خیلی راحته رو بتونیم انجام بدیم.
خیلی خوب آقای دکتر، آریتمی وقتی ایجاد میشه و ضربان قلب نامنظم میشه ما عمدتا اختلال نه در کدام قسمت قلب داریم؟
درست. من اجازه بدید ابتدا در مورد شیوعش توضیح بدم که اهمیت بحث رو میدونیم، یعنی ما اگر اهمیت رو درک بکنیم پیگیری میکنیم، دنبال تشخیص درمان میریم، ولی اگر خیلی ساده نگاه بکنیم به موضوع حتی اگر دچار این بیماری هم باشیم ممکنه که سهل و ساده بگیریم و پیگیری نکنیم و متاسفانه بیمارستان شریعتی که در واقع مرکز سکته مغزی ایرانه ما میبینیم خیلی از بیمارانی که با فلج یک طرف بدن میان مراجعه میکنن با اختلال تکلم، با خونریزی های مغزی و متاسفانه میبینیم که این بیمار دچار همین آریتمی بود، AF داشت و تو نوارهای قبلیش هم بعضن دچار این آریتمی بود، ولی متاسفانه درمانهای خوب رو نمی گرفت و دچار این آرزه بسیار شدید بود که هم خودش و هم همراهانش رو ممکنه که سالها تحت شعاع قرار بده فقط با عدم بررسی، پیگیری و کنترل این آریتمی به نام AF. AF خیلی با سن مرتبطه، یعنی شیوعش رو در سن کمتر از 55 سال کمتر از 0.1% ذکر میکنن. باز هم بگم شرایطی در افراد جوان هم وجود داره که این آریتمی رو داشته باشن که ماها هم خیلی دیدیم، ولی در کل بخوایم بگیم اینه که با افزایش سن بیشتر میشه، ولی در سنین بالای 70 سال ممکنه که 9-12% از افراد جامعه رو درگیر بکنه که میبینیم درصد بالای 1 نفر از هر 10 نفر ممکنه که درگیر این بیماری بشه در سنین بالا، و حتما ما باید بررسی های تشخیصی لازم رو در این افراد انجام بدیم. در مردان شیوعش بیشتر از زنانه، این نشون میده که افرادی که در واقع مرد هستن و ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر ایجاد این آریتمی رو دارن، حتما باید پیگیری جدی تری داشته باشن. مواردی ممکنه که بیمار هیچ احساسی از ضربان نامنظم قلبی نکنه، این موارد رو هم ما باید بتونیم بر اساس پیگیری‌های سالیانه‌ای که اینها به خاطر فاکتورهای خطر متعدد مراجعه می‌کنن بتونیم ما از اینا نوار قلب بگیریم، حتما معاینه ضربان رو در این افراد داشته باشیم تا بتونیم موارد ساب کلینیکال، یعنی هنوز علامت‌دار نشدن رو بتونیم تشخیص بدیم. در افراد 40-95 سال احتمال بروز AF، ایجاد این بیماری در مردان 26% و در زنان 23%. ببینید اولا باید بدونیم چنین مسئله‌ای وجود داره، میتونه چنین عوارض بسیار زیادی داشته باشه، و همین که بتونیم تشخیص بدیم و مراجعه بکنیم و درمان بکنیم. در مورد که چرا این آریتمی ایجاد میشه، ما باید در مورد عللش صحبت بکنیم. دهلیز در واقع ورودی قلب، خون که از اندام‌ها به سمت قلب میره وارد دهلیز راست میشه، وارد بطن راست میشه، بعد همه این خون‌ها وارد ریه میشه، خون تمیز وارد دهلیز چپ میشه، وارد بطن چپ میشه و از بطن چپ وارد همه اندام‌ها میشه که خون رسانی خون اکسیژن رو به همه سیستم‌های بدن برسونه. دهلیز چپ خون‌های روشن، خونی که اکسیژن شده، از ریه وارد قلب میشه. اونجا در واقع مرکز این آریتمی دهلیزی میشه، فیبریلاسیون دهلیزی میشه. ذکر میشه که کانون‌های متعدد بسیار زیادی تشکیل میشن به خاطر اینکه بافت دهلیزی در این افرادی که این آریتمی ایجاد میشه حجمش زیاد میشه، خیلی دایلیت میشه، حجیم میشه و اون بافت اصلیشو از دست میده، بافت فیبروز میاد در واقع نشست میکنه، هدایتی رو از بین میبره، راده هدایتی نرمال از بین میره. هر سلول دهلیزی میتونه بالقوه این توانایی داشته باشه که پیس میکر قلب رو به عهده بگیره، بالغ بر 400-600 در واقع ضربان در دقیقه رو ممکنه اینو تولید بکنه. حالا خداوند خلقت رو اینجوری برنامه‌ریزی کرد که ما یک در واقع گره ایوینود داریم که یه ریفرکتور پریود داره که نمیتونه این ضربان رو بگذرونه، وگرنه که دیگه افراد تعداد ضربان دهلیزی زنده نمیموندن. و این در واقع اینها وقتی که از اون گره رد میشه، شاید مثلا ضربانی بالغ بر اگه در حالتی که خیلی بخواد در حالت تپش قلب ایجاد کنه 100-200-300 ممکنه که این تعداد ضربان قلب بالا بره و بیمار رو دچار علامت بکنه، ولی در حالتهایی که ضربان قلب پایینه زیر 100 ممکنه که بیمار با این آریتمی هیچ علامتی نداشته باشه.
صحبت‌های خوبی بود آقای دکتر در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی. استراحت کوتاهی بفرمایید، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم انشاءالله باز در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه امروز راز تندرستی.
بیماری های واگیردار چیست؟ بیماری های واگیر بیماری هایی هستند که توسط یک عامل بیولوژیک، اعم از باکتری، ویروس، قارچ و انگل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به انسان منتقل می شوند. عوامل ایجاد کننده این بیماری ها در محیط زندگی ما، در بدن حیوانات وحشی و اهلی، حشرات و ناقلین، گیاهان و انسان ها وجود داشته و ممکن است به صورت موقت و یا دائم در اندام های آنها و یا در طبیعت سکونت گزیده و انسان را آلوده، دچار عفونت و یا بیماری کند. سراغت و انتقال بیماری‌های واگیردار به سه طریق انجام می‌شود. اول، سراغت مستقیم. از طریق تماس نزدیک بین شخص سالم و شخص بیمار، بیماری منتقل می‌شود. یا اینکه شخص سالم با شخص حامل بیماری که به ظاهر سالم است تماس حاصل می‌کند. دوم، سراغت غیر مستقیم. در این نوع سراغت شخص آلوده آب، غذا، شیر و مواد مانند اینها را آلوده می کند و فرد سالم با استفاده از این مواد آلوده به بیماری مبتلا می شود. و سوم، سرایت با واسطه. در این طریق انتقال بیماری بین عفونت و میزبان نهایی با واسطه یک موجود زنده دیگر انجام می پذیرد. مثلا انگل مالاریا باید در بدن پشه آنوفل بماند و تغییر و تکامل پیدا کند تا بتواند در انسان تولید بیماری مالاریا نماید. بنابراین پشه آنوفل میزبان واسطه و انسان میزبان نهایی است. به منظور جلوگیری از این بیماری ها کارهای خاصی وجود دارند که بایستی آنها را انجام دهید. چنانچه یکی از اعضای خانواده از یک بیماری قابل انتقال رنج میبرد، بیمار بایستی از تماس نزدیک با دیگر اعضای خانواده به خصوص نوزادان و افراد مسن اجتناب کند. از استفاده مشترک از وسایل شخصی و روزمره همچون مسواک، دستمال، حوله و سایر اشیا خودداری کنید. شستن دست ها و حفظ بهداشت می تواند تا حد زیادی به جلوگیری از ابتلا به برخی بیماری های مصری کمک کند. امروزه واکسیناسیون مؤثر برای بسیار از این بیماری ها در دسترس می باشد. نوزادان و افراد مسن باید به خصوص در فواصل منظم واکسینه شوند، به این دلیل که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری ها هستند. و به عنوان نکته پایانی همیشه به یاد داشته باشید که پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و یا مصری تا حد زیادی از طریق واکسیناسیون و داشتن آگاهی مناسب امکان پذیر است. پس مراقب سلامت خود باشید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم برنامه راز تندرستی رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. بخش اول که شنیده باشین، میدونین که ما در بخش اول برنامه امروز صحبت کردیم با جناب دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص محترم بیماری های قلب و عروق، در ارتباط با بی نظمی ضربان قلب که با نام آریتمی میشناسیم. و خب عمدتاً عرض کردیم که در ارتباط با آریتمی دهلیزی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در بخش اول در ارتباط با تپش قلب صحبت شد و همینطور در ارتباط با اهمیت آریتمی دهلیزی آقای دکتر با نکات خوبی اشاره کردن. گفتگوی ما را ادامه بدیم با کارشناس امروز ما جناب دکتر برادران. خب آقای دکتر، ما مجدداً از شما تشکر میکنم. در ارتباط با دلایل زمینه ساز ای اف یا همو آریتمی دهلیزی در خدمت شما هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
درسته. یکی از علل مهمش فشار خونه. باز رسیدیم به اون قطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه، که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونره. این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. یه عامل خیلی مهم نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه‌ای. ما در شرایطی که اکثر دریچه ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا، فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرمال، یعنی این جالبه بدونیم، یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70-80% نارسایی خفیف میترال نرماله، 80-90% نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله، 5% نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمی کنیم. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه دو سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال، گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن، که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سنین جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیری تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه، البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا، یا اون فرامن اوبال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی، ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریش رو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینی که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن، این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه، که اینم باید نکته مهمی که بدونیم، از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائل مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که اینم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم، افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه، که بعداً منجر به این عوارض شدید، آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده، ایجاد نارسایی قلبی نشن. چاقی، بی ام آی بالای 30، من تاکید کنم، اکثرا هم میگم، دوباره تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد، به متر به توان دو رو همه حساب کنن برای خودشون، اگر بی ام آی بالای 30 داشته باشن حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندروم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیروئیدی، به خصوص افرادی که تیروئید پرکار دارن، هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن، که باید بررسی بشن و درمان‌های لازم، اصلاح تیروئید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله‌ای رو تا اینجا از این مسئله که تا اینجا خدمتتون گفتم نداره باشه، ولی مسئله ژنتیک داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانواده‌شون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن، اگر دارن شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن، چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی، مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
خیلی خوب آقای دکتر، صحبت‌های خوبی بود در برنامه امروز راز تندرستی. در ارتباط با آریتمی با شما صحبت کردیم، عمدتاً آریتمی دهلیزی، اما خب بس تکمیل نشد. انشالله ما توفیق داشته باشیم در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و بتونیم گفتگوی ما را ادامه بدیم. تشکر های دکتر از شما و خدا نگهدار. با کارشناس خوب برنامه راز تندرستی خداحافظی کردیم، اما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم و یکی از سوالاتی که شما دوستان مطرح کردین پاسخ بدیم. دوستی نوشته کرده که چند وقت پیش یکی از دوستان ما از یکی از کشورهای اروپایی آمده بود به افغانستان و همراه خودش دواهای تقویتی آورده بود. آیا مجاز هستیم که از این دواها بدون مراجعه با پزشک استفاده بکنیم و دیگه اینکه چه نکاتی را باید رعایت بکنیم؟ جناب دکتر سرور امینی، داروساز محترم و کارشناس خوب برنامه راز تندرستی، به این سوال پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی در بازار دارویی انواع و اقسام تقویتی هست. بعضی از مکمل های تقویتی ضروری هست که بیمار مصرف کنه. بعضی از داروهای مکمل طوری ساخته شده که ضرورت نداره که مصرف کنه، منتها نظر به شغل فرد میتونه که حسب ضرورت خودش و نیاز خودش مصرف کنه. و یه چیز مهم هست، بعضی از مکمل ها بالخصوص برای بعضی از افراد که بیماری‌های خاص دارن، مثلا مشکل کلیوی داره یا مثلا مشکل قلبی داره و یا مشکل فشار داره، باید توجه داشته باشه، چون که بعضی از این مکمل ها داره املاح، به اصطلاح خودمون نمک هست، که این ممکنه که برای بعضی از افراد مثل بیماری‌های قلبی یا فشار خونی مشکل ساز باشه، به خاطر از این که میتونه فشارشون رو بالا ببره. و یا بعضی از مکمل ها هست که به طور خصوص از کلیه دست میشه، کسایی که مشکل کلیوی داره ممکنه که باعث ناراحتی ایشان بشه. چنانچه فرد سالم هست و نظر به شغلی که داره میتونه حسب نیاز و با توجه به مطالعه بروشور این گونه مکمل ها میتونه که مصرف کنه. اگر چنانچه براشون مقدور هست، این میتونه از یک فردی که در این زمینه اطلاعات کافی داره سوال کنه، بهتر هست.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین که سری به این سایت بزنید. اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-44 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادهای سازندهایشان مطرح بفرمایند. تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.